أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به محضر مولامون، صاحبمون، اماممون، انشالله بپذیرن این لحظات رو و خرج ظهورشون بکنن. صلوات. دو سیاق از سوره مهم حجرات رو در محضرش قرار گرفتیم. نظام ولایی مطلوب مورد پسند خدا رو خدا برای ما طراحی کرد تا اینجای سوره، نظامی که بر محور ولایت ولی الله جامعه تک قطبی شکل میگیره و خدا از مؤمنین خواسته که اطاعت محض داشته باشن نسبت به ولی الله. اگه اطاعت محض اتفاق نیفته، کار دست فاسقان میفته، فاسقان فتنه ایجاد میکنن، جامعه دچار جنگ داخلی میشه، جنگ داخلی بشه، برادری از بین میره، برادری از بین بره، وحدت ایجاد نمیشه، وحدت که ایجاد نشه ولی الله نمیتونه رو جامعه‌ای که تیکه تیکه شده حکمرانی بکنه و اون وقته که اصلا جامعه اسلامی شکل نمیگیره، چون جامعه اسلامی بر پایه وحدت بین مؤمنینی که با هم تعامل برادرانه دارن فقط شکل میگیره که میتونه تک قطبی باشه. تا اینجای کار رو متوجه شدیم. خدا آسیب زدائی کرد از نظام ولایی و درمان داد برای حل بحرانهایی که ایجاد میشه تو این زمینه. مونده یه چیز، یه سری اقوامی که اومدن به ظاهر اسلام آوردن و به شدت ملیگرا هستن، ناسیونالیستن و اصطلاحاً اینها قومیتگران، ملیگران. ببینید الان تو ایران بعضی هستن که ایرانی بودن براشون خیلی مهمتره تا مسلمان بودن. متوجه این اینا، این ملیگراها، اینا تو فرهنگ قرآن اسمشون اعرابه. ببینید حتی خدا تو اسم گذاریه روی اینها اشاره داره میکنه به چیشون، به قومیتشون. یعنی هرچی هم خدا میگه که شما از یه پدر مادر خلق شدین و اون قومیت نباید ملاک عمل و فکر شما باشه، باز اینها قومیت براشون خیلی مهمه. عرب عجم میکنن همه جا. خب اینها افرادی هستن که الان تو سیاق سوم سوره حجرات یه بعدی از بحران نظام ولایی رو ایجاد میکنن و باید این هم درمان بشه تا همه برادر بشن. یعنی این اعراب هم باید درمان بشن. منتها یه چیزی رو در نظر بگیرید، چون الان این سیاق بحث این هست که اینها ادعا دارن که ما اومدیم ایمان آوردیم اسلام پیروز شد. خب چون مدعی هستن و اینا میگن که ما اومدیم کمک کردیم، ما اومدیم، ما اگه ایمان نمی آوردیم اصلا حکومت اسلامی شما نتوسین تشکیل بدین. خب این ملی گراها اینا بعد سهمخام هستن دیگه، یعنی باید الان بالاخره کار دست ما بدون این حرف ما کاره هست، ما جایگاه داریم تو جامعه اسلامی. این فضایی که اینها ایجاد میکنن چرا سیاق سه اومده؟ معلوم میشه که ببینید مؤمنین توی سیاق یک و دو لنگ زدن. خب اون برادریه ایجاد نشده، کار دست فاسق افتاده، فاسق خبر آورده، قومیت ها بولد شده. خب بعد اینجا اینا سر برآوردن تو این جنگ های داخلی و این اختلافات داخلی، این ملیگراها اینجا الان اینا تکیه شون روی چیه؟ روی اون حالت ملیگراییشونه. یعنی ما الان اگر ایمان نمی آوردیم اصلا ایران پیروز نمی شد. متوجه این؟ ما اومدیم مسلمان شدیم که اصلا حکومت اسلامی تشکیل شد. آفرین. الان این بعد این درد درمان بشه. یعنی این فضا بعد از فضای سیاق دو ایجاد میشه. اگر مؤمنین عمل میکردن به یک و دو، اینا موقعیت پیدا نمیکردن بیان پیش پیامبر خدا منت برای ایمانشون بذارن. متوجه این؟ چون چی بود؟ چون همه چی ردیف بود، مؤمنین با هم برادر بودن، وحدت داشتن، جامعه تک قطبی بود، حرف اول و آخر رو رسول میزد، همه تکلیفشون روشن بود و تنها جنگی که بود با کفار اهل کتاب بود. خب الان اینجا چی شده؟ الان اینجا جنگ داخلی که ایجاد میشه، اینا میان اینجا میان که این قومیت ها که جدا جدا میشه، اینا یه گروه خیلی چیزی هم هستن، چی میگن؟ از در تعدادم بالاست تعدادشون، افرادی که به خاطر عشق ایمان نیاوردن، افرادی که ناچار ایمان آوردن، افرادی که ایمان که آوردن هنوز عرب بودن خودشون رو ملاک برتری میدونن، نه ایمان و تقوا رو. متوجه این؟ اینا دیگه چون این مقدار ملموس هست برامون، لازم نیست بیشتر توضیح بده. قالت الاعراب آمنا، اومدن اعراب گفتن ایمان آوردیم. پیامبر جوابشون رو بده، ببین خدای علیم خبیر چجوری مچ میگیره. اومدن ادعای چی کردن؟ ایمان. پیامبر بگو لم تؤمنو، شماها ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگید چی؟ بگید ما اسلام آوردیم نه ایمان. اینجا خدای ببینید اصل کلمه ایمان و اسلام با هم تقابل نداره، با هم مشکلی نداره، یعنی توی ردیفه، توی معناست. اما اسلام اصطلاحی با ایمان حقیقی دوتاست. اسلام اصطلاحی شهادت این گفتنه، یعنی مسلمان شدن ظاهری، اسم اسلام میاد روی آدم، از نجاست پاک میشه و احکام مسلمانی بهش بار میشه. اما ایمان چیزی نیست که با اسم درست بشه، ایمان یه امر 100% قلبی خدا فهمود دیگه. آیه چند بود؟ آیه همین سوره حبب و ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی امر قلبی 100% ایمان. خب اینجا خیلی از افراد هستن که ایمان تو قلبشون نیست، اما ظاهره اومده چیکار کرده؟ با زبون اسلام آورده. خب اینجا خدا میگه که ادعای ایمان نکنین، شماها بگید که ما اسلام آوردیم. شما اگه مؤمن بودید نمیمدید به پیامبر بگید ما ایمان آوردیم. چرا؟ میدونید چرا؟ اگه ایمان کسی حقیقی داشته باشه نیاز به گفتن نداره. پیامبر خدا خودش میدونه کی مؤمنه کی کافره، اون خبر داره خودش، نیاز به گفتن نیست. خب حالا شماهایی که اومدید دارید میگید، بگید اسلام آوردیم، ادعای ایمان نکنیم. و لما یدخل ایمان فی قلوبکم، لما که میاد تو ترجمه هنوز میذاریم تو فارسی، یعنی هنوز ایمان داخل قلب های شما نشده. میدونید چرا؟ چون ایمان یه شرطی داره، تو سیاق اول گفتیم اطاعت محض از خدا و رسول میشه ایمان. و ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا، شماها اگه اطاعت کنید خدا و رسولش رو، خدا از اعمال شما چیزی رو کم نمیکنه. یعنی شما دیگه اون وقت نگرانی بابت اینکه چیزی از شما کم بشه، ضرری تو این مسیر بکنید، نخواهید داشت. حالا معلوم میشه اینجا فضای سخن چیه؟ فضای سخن اینه که اینا احساس غبن دارن، تقابن یادتونه، احساس خسارت کردن، اومدن دارن اینجا منت بذارن رو سر پیامبر که ما اومدیم ایمان آوردیم تو پیروز شدی، حالا این خواسته سهم ما کو این حرفا. یعنی جایگاه برای خودشون قائل شدن تو حکومت اسلامی و میخوان مزایای اون جایگاه رو میخوان. الان اینجا خدا میفهمد که شماها اولا ایمان نیاوردین، ایمان اگه آورده بودید باید توی اطاعت از خدا و رسول دیده میشد. پس اگه شما ها میخواین ضرر نکنید بیاید ایمان بیارید. و ان تطیع الله و رسوله، اگه بیاید اطاعت کنید از خدا و رسولش، مطمئن باشید که چیزی از اعمال شما کم نمیشه. ان الله غفور رحیم، اون وقت خدا در برابر شما اگر مؤمن باشید چی هست؟ بسیار آمرزنده مهربان ویژه. مهربان ویژه، ما تو فارسی میخواییم رحیم رو بگیم با یه کلمه نمیتونیم بگیم، یعنی اون وقت اون نوع مهربانی ویژه‌ای که تو سوره فتح خدا توضیح داد در برابر مؤمنین خدا چی کار میکنه، چه پاداشایی بهشون میده، اون وقت خدا اونجوری با شما برخورد خواهد کرد. میدونید مؤمنین کیان؟ الکی ادعای ایمان نکنید، مؤمنین رو بذارید براتون شرح بدیم کیان، که هر کسی نیاد اینجا ادعای ایمان بکنه. انما المؤمنون یعنی مؤمنون فقط کیان؟ الذین یک آمنوا بالله و رسوله، ایمان آوردن به خدا و رسولش. ثم لم یرتابوا، این ایمان نیاوردن منظورمون چه جور ایمانیه؟ باز زبانی نیست. ثم لم یرتابوا، ببینید ریب باز یه امر قلبیه. شما ممکنه یک عمر با شک زندگی کنه ولی شما متوجه نشین. فهمیدین چیه قضیهش؟ یعنی ایمان کجا باید محک بخوره؟ تو عدم شک. ثم لم یرتابوا، یعنی هرگز لحظه ای نیست که مؤمن شک بکنه. به چی؟ از رو آیه بگید. به الله و رسول، به خدا و رسول یه لحظه شک نباید بکنه. شک کنه مؤمن نیست. این از این. خب دیگه چی؟ و جاهدوا به اموال و انفسهم فی سبیل الله. میدونید کجا دیده میشه اون ثم لم یرتابوا؟ یعنی اون ایمان حقیقی کجا دیده میشه؟ تو جهاد به مال و جان در راه خدا. خب و جاهدوا آمنوا، ماضی اومده ثبوت داره. یعنی چی؟ نه اینکه یه لحظه جهاد کردند تمام، نه، یعنی حال جهاد در وجود اینها ثبوت داره و اون حال ثبوت ایمان رو میرسونه براشون. خب اینجا یه فرمول ازش در میاد. ببینید داره اینجا سه تا شاخص داریم. چرا جمله منو پاک کردی؟ قرم شکلی دستور تقوا رو. خب ببینید اینجا شاخصه ایمان، فرمول ایمان، یک ایمان، ایمان اونم نه حسبنا کتاب الله و کفانا الله و این حرفا، نه، ایمان به الله، به الله با چی؟ با ایمان به رسول، به اضافه یقین. خب عدم شک یعنی چی؟ مراتب علم یادتونه؟ چون خیلی مهمه، من هر دفعه اینو دوباره تکرار میکنم، این انشالله ملکه ذهنمون بشه. ببینید یقین 100%، خب شک 50%، بین شک تا یقین ظن، زیر شک تا 0%، اینا چیه؟ وهم. خب الان اینجا خدا عدم شک رو که یقین هست شاخصه ایمان داره معرفی میکنه. میشه چی؟ میشه فقط اینجا، یعنی حتی تا 99% رو خدا نمیپذیره. درست شد؟ یعنی یه ذره باز ته دلش بگه که نه آخه مثلا شاید نشه. نشود چی میشه؟ واقعا این کارو میکنه خدا؟ واقعا اینجوریه یا فلان؟ ببین 1% حتی اگه شک باشه میشه زن، و زن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس حق کجاست؟ اینه. علم کجاست؟ اینه، یقینا. خب این افراد ایمان به الله با ایمان به رسولشون نمرش چنده؟ نمرش 100%، نه نمره 99 و 80 و 70، نه. به خاطر همین نتیجه چی میده؟ میتونن تو لحظه جهاد به مال و جان، اول مال، جهاد به مال و جان در راه خدا داشته باشن، وگرنه نمیتونن. کی ما نمیتونیم جهاد به مال و جان داشته باشیم؟ جایی که شک میکنیم، جایی که یقین داریم که مشکلی نداره، که عشق دیگه، حب دنیا، حب دنیا نمیتونه بده دیگه، دوستش داره نمیتونه بده.
میشه کسی جا انجام بده.
آره. آقای پناهیان اون روز میگفت به جوونا، میگفت من ثابت میکنم براتون که اینطوریه. الان به شما بگم برید سوریه شهید بشید همتون میرید، ولی بگم بیاد خونه هاتون رو بدید، ما خودتون رو نمیخوایم، خونه هاتون رو بدید، پول هاتون رو بدید، نمیدین. آره این حقیقتیه ها، ما در ظاهر برامون سخت پذیرفتنش ولی در عمل همینطوره. یعنی حاضر جون بده ولی پول نمیده. مثلا بهش بگی که بیا 1000 تا سوره رو برو توضیح بده، 1000 تا سوره انجام میده. بهش میگی یه تیکه طلا تو بیا بده، نمیده. متوجه؟ یعنی حاضرن جان بدن ولی بحث پول دادن که میاد خیلی تعداد پایینه. الان هم همونا طلا میدن، الان هم همونا طلا میدن، یعنی چیزی عوض نشده همونا. فرمول ایمان رو خدا داره اینجا توضیح میده. ببینید عرب اومده، عرب گفتیم منظور کیان، نه عرب زبانها، عرب زبانها نه، وگرنه پیامبر خدا هم خودش عرب زبانه. اعراب نماینده ملی گرایان در داخل جامعه اسلامی هستن. نه الان میشه اونایی که چی هم کوروش پرستا و نمیدونم ایرانی ایرانی ایرانی، متوجه این؟ بدون اسلام ملاک برتری روی قومیته نه روی اسلام. نه این اکرمکم عند الله اتقاکم. خب اینه، من برای وطن جان میدم و برای وطن 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 وطن. نه اسلام عزیز من، وطن چه کیلو چنده، یه مرز جغرافیاییه، به راحتی میتونه این ور اونور بشه. قبلا ایران کجا تا کجا بوده؟ خب چی شد عوض شد؟ با یه اعتبار، با یه اعتبار تو بالا پایین میشی. اعراب اینان، اعرابی همچه طرز فکری دارن. بعد میگن ما چون اومدیم ایمان آوردیم توی پیامبر پیروز شدی، چی فکر کردیم؟ اومدن منت دارن میذارن. خب حالا خدا فرمول ایمان میخواد بده، الکی خودتو مؤمن فرض نکن. مؤمن یه همچی آدمیه، اولا ایمان به رسول داره و با ایمان به رسول به الله ایمان آورده، یعنی شاخص ایمان به ولی الله داره و تو اون شک نمیکنه هیچ لحظه ای، با یقین پذیرفته. اونایی که با شک پذیرفتن نیستن تو عرصه جهاد به مال و جان که پای امتحانش فرا میرسه از طرف خدا، گم و گور میشن. تا یه جایی هر کی هست، ببینید درجه علم چون متفاوته، این زیر که هیچ، اینا که هیچ وقت عمل نمیتونن بکنن، اینا که تا شک درجه علمشون تا اینجاست، یعنی بیشتر احتمال میدن که دروغه همش. اینایی که بیشتر احتمال میدن دروغه هیچ وقت عمل نمی کنن. اینایی یه موقعی عمل میکنن که چی دارن؟ احتمال میدن که رسول داره درست میگه، احتمال میدن که رسول اشتباه نمی کنه، احتمال میدن که آره این راه درستی هست. اونا هم تا درجه احتمالشون هستن، یعنی باز یه جایی شک میکنن که نکنه اینجا دیگه خسارت باشه، اینجا رو دیگه خدا عوض نده، اینجا رو دیگه خدا نتونه جبران کنه، اینجا رو نتونه خدا وکالت رو تمام و کمال انجام بده. یه جایی تا یه جایی هستن. این افراد هم نه. کیا؟ فقط کسایی که 100%، یعنی هیچی مانع جهاد به مال و جان اونها نمیشه. حالا وهم توهم خیال، یعنی بیشتر همش میگه که نه بابا دروغه هرچی میگن، خیالاته اینا. یا اونایی که همیشه دو به شکن، این راست میگه یا این، رسول راست میگه یا فاسق، یعنی در عرض رسول همه رو قرار میده. اینا چیه؟ اینا شکه. ولی اونی هم که باز رسول بالاتره، هنوز به صد نرسته، اونم مؤمن حساب نمیشه پیش خدا. اینا رو خدا حصر آورده و فرموده فقط اینها صادق هستن، فقط اینها اخلاص دارن، و کسی که اخلاص داره میتونه مفید و مؤثر باشه، بقیه حضورشون به درد نمیشه. آفرین. خب حالا یه موقعی هم هست که یه موقع عملیاتی میشه یه موقع نمیشه، اون هم باز فایده نداره. یعنی کسی که همیشه هست، کسی که همیشه حاضر، اینا عاشقان، اینا عاشق نباشه نمیتونه تو لحظه جان و مال بده. خب اینجا خدا فرمول ایمان رو مشخص کرد برای اینکه عرب از توهم ایمان در بیان، توهم خوب بودن، توهم مفید و مؤثر بودن. خدا میخواد بگه که این ادعا رو خدا اینجا باطل میکنه. ادعاشون چیه؟ ما مؤمن هستیم، آمنا، ما ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان شرط داره، هر وقت اطاعت محض کردید اون وقت ایمان آوردید. اطاعت محض یعنی چی؟ یعنی دادن جان و مال در لحظه، یعنی دلکنده بودن، یعنی عاشق بودن، یعنی مال و جان دادن برای ولی خدا. چجوری جان و مال میدن عاشقا؟ اون شکلی دیگه. خدا رو شد که ما سر سفره امام حسین بالاخره روزه هاشو بلدیم، حداقل میتونیم تطبیق بدیم تو ذهنمون یعنی چی، چه جوری. خب حالا یه سوال، یه جواب دوم خدا میده. ببینید اینا یه ادعا دارن و یه هدفی دارن از گفتن این ادعا. ادعاشون که مشخص شد چی بود؟ ما مؤمن هستیم، ما چون ایمان آوردیم، بالاخره حکومت اسلامی تشکیل شده. اما یه هدف ادعا دارن. چرا میگن اینو؟ این قول دوم هدف ادعا رو میخواد بزنه. میفرماد که قل اتعلمون الله بدینکم، آیا میخواید به خدا آموزش بدید که دینتون چی چی هست؟ یعنی دین چجوریه؟ خب اینجا فضای سخنش معلوم شد دیگه. اینا هدفشون از آمنا گفتن و اومدن پیش رسول، آمنا این که ما ایمان آوردیم گفتن، اینا چی هست هدفشون؟ هدفشون اینه که بیان به پیامبر خدا بگن که ببین دین اینه که ما آوردیم. یعنی میخوان تعلیم بدن. حالا اینجا الله آورده، چرا؟ در واقع دارن با رسول خدا صحبت میکنن. چرا الله آورد؟ که یکی بودن الله و رسول رو اینجا دوباره تاکید کرده باشه روش. شما ها اومدید دارید به رسول من یاد میدید دین چی چی هست، یعنی دارید به من خدا یاد میدید دین چی چی هست. چون رسول غیر حرف خدا که حرفی نمیزنه، غیر دین خدا رسول چیزی آورده برای شما. خب پس در واقع شما که من دارید به رسول خدا میگید که دین اینه، یعنی با ملی گراییتون میخواید این مدل حکومت رو یاد رسول خدا بدین، به من خدا میخواید یاد بدید. خب اینجا بحث تعلیمه ها، بحث اعلام نیست. این رو هم خیلی از مفسرین ازش غفلت کردن، یعنی گفتن که اینا اومدن اعلام کردن که ما ایمان آوردیم. نه، اینا در صدد تعلیم هستن. چون اصلا بابش چیه؟ باب تعلمه. تعلم یعنی چی؟ یعنی یاد دادن، نه اعلام کردن. تعلمون نیست، تعلمونه. اتعلمون الله بدینکم. پس هدف بیان اون ادعا هم اینجا مشخص میشه که اینا در صدد یاد دادن مدل دینداری بر پایه ملی گرایی به کی هستن؟ به رسول خدا هستن. خب به کی دارید یاد میدید؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. به خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است میداند و خدایی که به همه چیز داناست. شما اومدید دارید به خدا یاد میدی. اینجا بیپایگی این برنامه رو خدا اینجا 100% اثبات میکنه. خب خدا به اینا گفتش که پیامبرم بهشون بگو که شما ایمان نیاوردید، بگید ما اسلام آوردیم. اینا شروع کردن گفتن خب ما اسلام آوردیم دیگه، ما اسلام آوردیم. اینو که نمیتونی انکار کنی. حالا میگی ایمان قلبیه، اسلام که آوردیم. یمنون علیک ان اسلمو. پیامبرم اینا به تو منت میذارن به این که اسلام آوردن. اینا عربی بودن که اونجا ساکن بودن، خواهی ایمان نمی آوردن باید وارد جنگ میشدن، دیدن دنیاشون خراب میشه اومدن مسلمون شدن که منفعت دنیاشون از بین نره. از جنگ میترسن آدمای دنیا گرا.
خب حالا اومدن سر پیامبر خدا منت میذارن به اسلامشون که ما اومدیم مسلمان شدیم تو پیروز شدی آدم جور کردیم برات. این صحنه رو تو یکی از قسمت‌های فیلم مختار، اون عبدالله ابن حره جوفی بود، دقیقا همینجوری بود، سهم خواهی داشتن، گفتن ما اومدیم کمکتون کردیم پیروز شدیم، چرا سهم ما رو نمیدین؟ متوجه این؟ دقیقا همینه. خب بله آره آره. خب حالا اینجا جوابشون چیه؟ پیامبرم قول لا تمنو علیه اسلامکم، منت نذارید به من به خاطر اسلامتون، بلکه منت رو کی باید بذاره؟ خدا باید بذاره. بله الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکه خدا بر شما منت گذاشت که شما رو هدایت کرد برای ایمان. یعنی چی؟ یعنی این طریق طریق اسلام ظاهری نیست، طریق مال چیه؟ مال ایمان حقیقیه. یعنی خدا شما رو هدایت کرد که یه همچین چیزی بشین با این رسول، یعنی قشنگ پتانسیل اینو داره دونه دونه تون که چی بشین؟ انسان کامل بشین تو این دین. اما نمیخواین، به اسلام ظاهری راضی شدین و تازه اومدید منت اسلام ظاهریتون رو میذارید. خدا به شما منت گذاشت که راه هدایت به ایمان رو برای شما آورد و شما رو هدایت کرد به این طریق. شماها چه میدونستید که ایمان چی هست؟ چه میدونستید که راه رسیدن به خدا چی هست؟ راه عاشق شدن چی هست؟ راه اخلاص چی هست؟ خدا با این رسول همه اینها رو مفت و مجانی به شما داد. حالا عوض این که بیاید از این استفاده کنید ان کنتم صادقین، عوض که بیاید راه اخلاص رو در پیش بگیرید، صادقانه عاشقانه برخورد بکنید تا به اون حقیقت ایمان برسید، اومدید منت اسلام ظاهریتون رو میذارید. این اسلام ظاهری به چه درد میخوره که منت گذاشته بشه؟ خدا به شما ها منت گذاشت که آوردتون تو این طریق. اگه راست میگید یعنی چه؟ یعنی اگه فکر میکنید مؤمنید، خدا به شما منت گذاشت، شما رو هدایت کرده به ایمان. خب اینجا پس دیگه منت گذاشتن، اسلام آوردن منت گذاشتن نداره. دلیلش خدا چیه که این حرف رو میزنه با این قطعیت؟ 100% از موزه فعال جواب اینها رو میده، چون ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. فکر نکنید خدا خبر نداره چه کارید. خدا خودش میدونه که ایمان وارد دلهای شما نشده، اومدید اسلام آوردید مال منفعت دنیاتون، نشونش اینه که جهاد به مال و جان ندارید، درسته؟ چون اگه راست میگفتی اصلا منت نمیذاشتید، هر لحظه سجده شکرتون به راه بود به خاطر منت که خدا بر شما گذاشت و راه هدایت و راه ایمان آوردن رو به شما نشون داد. همین که اومدید دارید منت میذارید نشون میده که راستگو نیست. نشونش چیه؟ شاهدش چیه؟ حجتش چیه؟ حجتش اینه که خدا غیب رو میدونه و چیزی رو نمیتونید از خدا مخفی بکنید و هر کاری هم که میکنید خدا خبر داره. همه چی رو میدونه، همه چی رو میدونه. پس الکی ادعای ایمان نکنین و دست از این قومیت گرایی جاهلانه ناسیونالیستی عرب پرستیتون بردارید. رسول خدا خودش میدونه که دین چی هست و چجوری حکومت دینی باید تشکیل بده و کار رو دست کی باید بسپره. خب اینجا ما یه ادعا داشتن اینا، یه هدف ادعا، یعنی با یه هدفی اون ادعا رو مطرح میکردن. ادعاشون ادعای ایمان بود که خدا جواب داد. یکی همین که هدف از ادعاشون رو پاسخ داد. پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ افشاگری و مقابله با جریان اجتماعی مدعی اسلام و ایمان. اعراب ناسیونالیست میخواهند با ادعای ایمان اصول و روش اجتماعی سیاسی خود را بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله تحمیل کنند. ایشان مؤمنان حقیقی نیستند و حتی به خاطر تسلیم بودنشان نیز منتی بر سر پیامبر خدا ندارند. نمی اومدید اصلا 100 سال به یکی تون اسلام نیاز نداره. ببینید اینقدر قاطع خدا جواب بده اینجا. نباشن اینا اتفاقا بهتره، یعنی راحت تر رسول خدا حکومت میکنه، چون جز این که بیان همه سخت‌خواهی کنن و منت بذارن و آشوب بپا کنن و مسیر حکومت اسلامی رو هی سخت‌تر و تنگ‌تر و نمیدونم دنیا گرایانه تر بکنن، هیچ خاصیتی ندارن. تا کی؟ تا وقتی که ایمان به دلهاشون وارد بشه و بیان در جرگه مؤمنین خالص و مال و جان در لحظه فدا بکنن. بعد جالبه شاخص اینها معلوم میشه که اینا اهل انفاق نیستن. یعنی به محض اینکه یه شخصی ایمان میاره شاخصش انفاقه. پس کسی که انفاق به مال و جان نداره تو جامعه اسلامی مؤمن واقعی نیست. اعرابه، اعراب رو خدا از اول تا آخر قرآن بخونید قاطی آدم خدا حساب نمیکنه. حالا هزار هزار میخواد اسمش مسلمون باشه، کسی که اهل انفاق نیست خدا قاطی آدم حساب نمیکنه. یعنی به درد امام زمان هم نمیخوره، چون راستگو نیست. خدا پیغمبر که به مال و جان این نیاز ندارن که بعد بیاد ثابت کنه که من هستم. هرچی روی کرد چیه؟ روی کرد اعراب یعنی ملیگراها کسب منفعت شخصیه، روی کردشون اینه. خب اینجا خدا این بحران رو هم درمان کرد تو نظام ولایی، یعنی بحرانهای نظام ولایی رو خدا تو سوره حجرات چیکار کرده؟ درمان کرده تو سه تا سیاق. سیاق اول که محوری ترین سیاق سوره هست، جامعه تک قطبی ولایی رو تصویر سازی کرد بر پایه رهبری ولی الله و اطاعت محض مؤمنین از ولی الله شکل میگیره نظام ولایی. و اینجا دو گروه میشن مردم، یا میپذیرن این جامعه تک قطبی رو یا نمیپذیرن. اگه نپذیرن بحرانی ایجاد میشه تو جامعه که فاسق خبر میاره. فاسق که خبر بیاره، یعنی اگه مردم سیاق اول عمل کنن اصلا فاسق جایگاهی نداره که خبر بیاره، متوجه این؟ پس معلومش که فاسق به موازات رسول جایگاه پیدا کرده که داره خبر میاره، چون خبر آورنده نبی کی هست؟ همین رسوله. خب پس الان نبی شد فاسق. خب اینجا باز دوباره حل بحران چی بود؟ برید دنبال رسول، دنبال فاسق و نگیرید. اگه برید دنبال فاسق جنگ داخلی درست میشه، فتنه ایجاد میشه. حالا گوش نکردید، فتنه ایجاد شد، باز به جنگ داخلی دامن نزنید، زودتر جلوشو بگیرید. و یعنی کفار اهل کتاب اونجا آره منتظر همینه که بیان این جنگ داخلی رو ازش استفاده کنن، جامعه اسلامی رو از بین ببرن. پس چی کار کنید؟ جنگ داخلی درست شه، صلح، اصلاح عادلانه کنید. اصلاح عادلانه چطور شکل میگیره؟ با تعامل برادرانه بین مؤمنین. تعامل برادرانه یعنی تقوای برادری رو اینجا رعایت کنید. یعنی سه تا تقوا شد دیگه، تقوای ولایت پذیری یک، ولایت پذیری یعنی تو لحظه هر لحظه هر چی رسول گفت همون فقط همتون. خب دو، یعنی یه لحظه نباید یقینتون تبدیل به شک بشه به اینکه نکنه الان رسول اشتباه کرد، نکنه الان یه کار دیگه بکنیم بهتر باشه، نکنه فلان، نکنه فاسق راست میگه، متوجه این؟ یه لحظه این حالت نباید به وجود بیاد. دو، تقوای چی بود؟ برادری بود. تقوای برادری چطور شکل میگرفت؟ با اون شش تا دستور، یعنی آسیب زدایی شد کلن از تقوای برادری. ولایت پذیری بود، یکی تقوای برادری بود. توی آیه 10 انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله، سه تا واتقوا الله داشته. یکی آیه 1 بود لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله، تقوای ولایت پذیری. دو، تقوای برادری. سه، تقوای توبه از بد اخلاقی بود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم واتقوا الله. خب بعد اون 6 تا دستور و تقوا الله اومد، یعنی حالا که نکردید و تقوا الله، یعنی تقوای چیه؟ تقوای توبه است. متوجه شدین؟ یعنی حالا اگرم نکردید بیاد برگردید، بیاد انجام بدید این 6 تا دستور رو عمل بکنید. این 3 تا تقوا باعث میشه که جامعه ولایی بحرانهاش درمان بشه. خب آخری آیه 12، آخر آیه 12، خب که بعدم جنبندیش چی شد؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اگه این 3 تا تقوا رو رعایت بکنید اون وقت شما برتر هستین، وگرنه هیچ برتری ندارین. یعنی الکی توهم خوب بودن نداشته باشید، یا این 3 تا تقوا رو دارید اون وقت برتر هستید، یا این 3 تا تقوا رو ندارید هیچ جایگاهی پیش خدا ندارید. الکی خودتون قاطی آدم حساب نکنید بدون این 3 تا تقوا، وگرنه میشید مثل اعراب. این 3 تا تقوا رو رعایت نکنید میشید یه مش آدم ملی گرایی که فقط اسم اسلام روشونه، به هیچ دردی هم نمیخورن اینا جز اینکه مشکل ایجاد کنن. الکی منت اسلام و ایمانتون رو سر پیامبر نذارید. اگر راست میگید مؤمنید، به جهاد کنید به مال و جانتون. ارائه راه حل بحران سیاسی اجتماعی نظام ولایی با تبیین و تثبیت جایگاه رهبری الهی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و دفاع از این جایگاه. این شد سوره حجرات. انصافا این سوره رو نفهمیم بیچاره هستیم و به نظام ولایی نخواهیم رسید، ولی امید داریم که با فهمیدن این سوره آماده بشیم برای درک نظام ولایی امام معصوممون امام مهدی علیه السلام با ظهورشون انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. خب پس انشالله تفکر مرحله بعد از تدبر این سوره از فراموش نمیشه. مشق شبش، مشق شبش تفکره. اگه میخواید تفکرتون خیلی متبلور بشه، خیلی عمیق اتفاق بیفته، حتما مباحثه داشته باشید، چون مسائل تو مباحثه باز میشه، تو گفتن باز میشه، جا میفته. حتما مطالعه داشته باشید و توسل، توسل به خود امامی که قرار این سوره رو بیاد پیاده بکنه. انشالله که ما جزو خیر اعوانهی و انصاره باشیم براشون انشاءالله. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانهی و انصاره و المستشهدین بین یدی. سلامتی و ظهورشون انشاءالله که دلشون شاد شده باشه به این جلسه. صلوات بفرست.